بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان کیفیت دخول شر در قضای الهی مقدماتی ذکر کردن. بعضی از اون مقدمات این است که اصولا شر داخل در قضای الهی نیست الا بالعرض، یعنی اون چه که مصداق شر است حقیقتا او داخل در قضا نخواهد بود و اون که داخل در قضای الهی است مصداق شر نخواهد بود. فالمغزیو لیسه به شر و شرو لیسه به مغزی. و اما اون چی که شر بالعرض است، اون چی که مصداق شر است به عنوان مصداق بالعرض، این چهره دیگری دارد که اون چهره خیر است و تعاون و از اون جهت مصداق به ذات خیر است و از اون جهت داخل در قضای الهی است. و از اون جهت که شر بالعرض است داخل در قضای الهی است بالعرض. بنابراین سراسر قضا و قدر الهی خیر است. لذا خدای سبحان در این حال که ادعا دارد هر چیزی که شی بر او صادق است خدا آفرید و هر چرا که خدا آفرید نیکو آفرید، روی این دو اصل کلی که الله خالق و کل شی و الذی احسن کل شی ان خلقه، این دو مدعا را خدای سبحان تثبیت کرده است. یکی این که هر چه که مصداق شی است مخلوق است، هیچ چیزی نیست که مصداق شی باشد و مخلوق خدا نباشد، الله خالق و کل شی. امر دوم آن است که هیچ چیزی نیست که مصداق مخلوق باشد و حسن و زیبا نباشد، الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه را که آفرید نیکو آفرید. بنابراین هر چه که داخل در قضا و قدر الهی است خیر است و هر چه که شر است داخل در قضا و قدر الهی نیست. فتحصل ان ما هو شر بالذات این لیسه به داخل فی القضا ولا فی القدر، چون امر عدمی است و امر عدمی متعلق قضا نخواهد بود. و ان ما هو داخل فی القضا والقدر خیر بالذات و شر بالعرض، از اون جهت که شر بالعرض است داخل در قضا و قدر است بالعرض، روی همون تحقیقی که محقق داماد رضوان الله علیه کردن که این بالعرض را باید مکرر به خاطر سپرد. یعنی دو تا بالعرض است، صدق شر بر امر وجودی صدقش بالعرض است و دخولش در قضای الهی هم بالعرض. در بیان اینکه چطور این خیر به ذات و شر بالعرض بالعرض داخل در قضای الهی شد، سخنی رو نقل کردن، هم تحقیق کردن و هم نقل کردن. در تعلیل و تحقیق فرمودن به این که خدای سبحان از اون جهت که واهب و جواد است فیض اونا محدود است و این فیضها در عالم عقلی یک جا با هم جمعن بلا تنازو، اونجا موطن جمعیت است و وحدت، هیچ ناسازگاری بین موجودات در نشأه عقل نیست. در عالم قدر که جای اندازه و حد و مقدار است، هر چیزی حد مشخص دارد، قبل از نوبت او جا برای او نیست و بعد از مضی نوبت او هم زمینه برای او نیست، دیگری می آید و او را طرد می کند، او باید نوبت را به دیگری بسپارد. چون جمع این صور در موطن قدر میسر نیست، سلام داری. یک ناسازگاری احیانا در نشأه قدر پیدا می شود. این ناسازگاری که در نشأه قدر پیدا می شود برای آن است که ماده توان اون را ندارد که دو تا صورت را یک جا دریافت کند، فضلاً از اینکه چند صورت را با هم دریافت کند. و این صورت ها هم چون هر کدام اندازه مشخص دارند، قبل از موتن اونها جا برای اونها نیست، بعد از تمام شدن عمر اونها هم باز جا برای اونها نیست. این تنها مخصوص انسان نیست که اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اصولا موتن قدر این است، اگر قد جعل الله لكل شيء قدرا، اگر انا کل شیء قدر خلقناه به قدر، خاصیت قدر آن است که اگر موتنش نیامده است که جا برای او نیست، و اگر نوبتش به سر رسیده است که باز جا برای او نیست. کل شیء فی عالم القدر طوری است که اذا جا اجله لا یستأخر ولا یستقدم. این خصیصه نشأه قدر است. قهرن این تنازه است، و چهره تنازه چهره بلعرض اشیاست، و چهره تعاون و تواد چهره بلعصاله اشیاست. اگر همه از یک مبدا آمدن به یک سوی می روند، ناسازگاری در بین راه نیست، پس ناسازگاری بلعرض است. این سخن را هم خود بیان کردن، هم از کلمات ابن سینا، هم از کلمات محقق طوسی. اونگاه سخنی را از تلویحات شیخ اشراق نقل میکنن. شیخ اشراق میفرماد به این که خدای سبحان که جواد محض است، اگر بخواهد همه این جودش را پیاده کند، هر چیزی که امکان وجود دارد دفعتن به او اعطا کند، نشأه قضا این توان را دارد که دفعتن فیض مورد لیاقت خود را دریافت کند. زیرا نشأه تجرد طوریست که هرچه برای اونها بالامکان العام ممکن است، بالفعل حاصل است. اونها حالت منتظری ندارند و مانندان که به تدریج فعلیتی را فراهم کنند. اما افاضه این جود برای نشأه قدر میسر نیست، زیرا نشأه قدر این توان را ندارد که دو صورت را یک جا جمع کند، فضلاً از چند صورت. قهرن چیزی که صرف الاستعداد است و استعداد نامحدود دارد، اون را باید خدای سبحان بیافریند که آفرید، و چیزی که به تدریج باعث شکوفایی این استعدادها بشود، اون را هم باید بیافریند که آفرید. یعنی زمان را که غیر منقطع طرفین است آفرید، ماده را که صرف الاستعداد است و توان نامحدود است آفرید، تا این توان نامحدود با اون تدریج غیر منقطع طرفین دوتایی زمینه را فراهم بکنند تا اون فیضهای نامحدود از قوه به فعلیت یکی پس از دیگری استخراج بشود. و این موتن که موتن خروج تدریجی اشیاست از قوه به فعل، موتن تزاحم است. اگر چنانچه این شیئی که موجود شد چیزی به او آسیب نرساند، نظام آسیب رسانی نباشد، لازمش آن است که هم خود این موجود پیدا نشده باشد اولاً، و سایر موجوداتی که استعداد دریافت وجود را دارند از قوه به فعلیت بیرون نیایند ثانیاً. بیان ذالک این است که اگر این نشأه آسیب نباشد، خود این شی به وسیله آسیب رسانی به دیگران موجود شد. این درخت اینقدر خاک خورد، اینقدر هوا را گرفت، اینقدر جذب کرد، اینقدر آب را جذب کرد، اینقدر تبدیل کرد، اینقدر کون و فساد کرد تا هوا شد. اگر هوا یه موجودی است که نباید فعلیت او را از او گرفت، اگر آب یه موجودی است که نباید به او آسیب رسوند، خب درختی پیدا نمی‌شود، معدنی پیدا نمی‌شود. اگر این درختی که همکنون سرسبز است، انتظار اون دارد که کسی به او آسیب نرساند، این نشأه آسیب نباشد. خب اگر این نشأه آسیب نباشد، او به بار نمی‌آمد اولا. ثانیا تمام شجریت مگر در همین شجر خلاصه شده است؟ اشجار فراوانی که پس از دیگری باید از قوه به فعلیت بیایند. این موتنی که همکنون او به خود اختصاص داده است، موتن وجود بسیاری از قوا و فعلیت‌های آینده است. این چه نیست که تمام فعلیت‌ها را وقف او کرده باشد؟ پس این دو تا محذور در حدوث و بقا اجازه نمی‌دهد که درخت توقع داشته باشد کسی به آسیب نرسد، یا انسان متوقع باشد که کسی به او صدمه نرساند، یا اون معدن دلکو توقع داشته باشد که آسیب نبیند. این چنین نیست. اگر این نشعه نشعه است که آسیب نمی رسد، پس او نباید یافت می شود. بنابراین این یه توقع نابجا است. هر چیزی حد محدود شخص دارد. قد جعل الله لكل شيء قدرا. اونی که قدر و قدر و اندازه ندارد در موطن الهی، در مخزن الهی هم موجود است. اون نشعه که آسیب رسانی و آسیب پذیری نباشد، نشعه فرشتگان است که و ما یعلم جنود ربک الا هو، عدد اونها را جز خدا نمیداند، ارقام اونها را، هستی اونها را جز خدا نمیداند. اونها جز راسخینی علمن، اونها جز مجاری فیضن، اونها را خدا آفرید که اونها نه تنها عمدن آسیب نمی رسانند، سهون هم آسیب نمی رسانند. نشعه نشعه اسمت است. بنابراین اگر بگوییم خدای سبحان همه اینها را به عنوان عالم عادل معصوم بیافریند، یعنی همه اینها جز فرشتگان و عباد مکرم باشند که لا یعصون الله ما امرهم و یک همچین نشعه خدای سبحان آفرید، لازمه این سخن آن است که عالم طبیعت و نشعه دنیا تعطیل باشد. قهرن قوس سعودی دیگر نخواهیم داشت. مسئله ولایت و نبوت و شریعت هم در کار نخواهد بود، زیرا اون مال نشعه کون و فساد است. نشعه ای که در اونجا معصیت راه ندارد، راه یک طرفه است، یعنی اطاعت ضروری است. نشعه ای که اطاعت ضروری است، نشعه امر و نهی و زجر و بأس و وعد و وعید و ثواب و عقاب و جنت و نار نیست. نشعه ای که یک طرفه است، جا برای نهی از منکر نیست، قهرن جا برای رسالت نیست، قهرن جا برای پرورش اولیاء و سالکین الله نیست. لازمش آن است که این همه استعدادهایی که توان اون را دارن از قوه به فعلیت بیان، خواه در نشعه نباتی، خواه در حیوانی، خواه در نشعه انسانی، مخصوصا در مسئله ولایت و سیر سلوک الله، همه اینها بالقوه بمانند و این هم ممکن نیست. قهرن وجود عالم طبیعت می شود ضروری. اگر وجود عالم طبیعت ضروری شد، شر بودن عالم طبیعت بالعرض است، یک. و این چهره ای که شر بالعرض است، بالعرض داخل در غذای الهی است، دو. پس اون چرا که خدای سبحان به عنوان غذا ایجاد کرد خیر است، و اون چه که شر است مقضی خدا نیست. لذا فرمود لا یرزا لعباده الکفر. تمام خطرات و تمام آسیب هایی که در جهان هست مرضی خدا نیست الا بالعرض، مقضی خدا نیست الا بالعرض. جهان جهان تسخیر است، جهان محبت است، جهان جمال و جلال است و امثال ذلک. این سخن را از تلویحات نقل میکنن، چون که اون سخن را از شرح اشارات و تنبیهات نقل میکنن. بعد در پایان مسئله مرگ را اشاره میکنن که موت را که دیگران جزء بدترین شرور میدانن، این موت هم خیر و رحمت است. معمولا مرحوم آخون در مسائل که عنوان میشود، اول به سبک قوم و دعو قوم سخن میگوین، بعد در پایان نظر نهایی خودشون را بیان میکنن. الان هم به همون سبک قوم مسئله ضرورت موت را بیان میکنن. می‌فرمان به این که مرگ که در نشعه طبیعت راه دارد، این هم دو چهره دارد. مرگ یعنی انتقال از نشعه دنیا به نشعه برزخ، یعنی یک میلاد جدید و یک حیات تازه. این هجرت و این ارتحال دو چهره دارد. از اون چهره‌ای که انسان وارد برزخ می‌شود، حیات جدید است و میلاد تازه. از اون چهره‌ای که طبیعت و عالم دنیا را ترک می‌کند، به نام هجرت است و موت. و از اون چهره‌ای که انسان وارد عالم برزخ و نشعه دیگر می شود، امر وجودی است و مخلوق است که خلق الموت و الحیات. وگرنه مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف که راه ندارد، یعنی موجودی که سیرش الالله است، این وسط معدوم بشود، دوباره سر از هستی بردارد. این چنین نیست. این غافله لحظه‌ای متوقف نخواهد شد. مرگ به این معنا باشد که این متحرک راه را طی کند، وارد یک نشعه بشود، بعد اونجا از بین برود، بعدن یک حیات جدید پیدا کند، سیرش را ادامه بدهد. این چنین نیست. موت به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست. موت یعنی همین متحرک حلقه ای را به حلقه دیگر تبدیل می کند و این دو چهره دارد. از اون چهره که انسان وارد عالم برزخ می شود حیات است و میلاد است و امر وجودی و مخلوق، و از اون جهت که انسان طبیعت و نشأه دنیا را ترک می کند و هجرت دارد و از اینجا منتقل می شود زوال است. بنابراین این موت را که دیش هر می دانند در حقیقت یه امر وجودی و خیر است. خیر بودن موت را گاهی به لسان قوم بیان می کنند، گاهی به لسان حکمت متعالیه. به لسان حکمت متعالیه در بحث‌های بعد خواهند گفت، یعنی در اون مسئله‌ای که بیان میکنن ان الموت حق، در اون مسئله‌ای که بیان میکنن ان الموت حق، یعنی موت یه امری ثابت و به تعبیرات دینی قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین، برای اثبات این که ان الموت حق، یعنی در این نظام هستی جای روشنی دارد، ثابت است. در اونجا حقیقت موت و فواید موت را بیان میکنه که چرا موت حق است. و اما فعلا به بعضی از فواید موت به لسان مشهور اکتفا میکنن، میگوین اگر مرگی نباشد لازمش آن است که زندگی بر بشر تلخ باشد. اگر چند سال کسی نمیرد در روی کره زمین جا برای نفس کشیدن نیست، فضلاً از ادامه حیات به نحو متعارف. البته این برای توجیه وضع موجود است، ولی انسان اگر در کل جهان سخن میگوید، خب جای این سوال باز است که سوال کند چرا کره زمین اینقدر عظیم نبود که ان الاولین و الاخرین را یک جا جمع کند. این که میگوین اگر مرگی نباشد مواد غذایی کم می آید، یا مسکن نیست، یا کره خاک جایی برای سکونت افراد فراوان نیست بمانند، اون این برای توجیه وضع موجود است. البته این رو حساب کردن، گفتن 20 سال اگر کسی نمیرد در شرایط کنونی که هر یک متر 4 نفر بتوانند روش زندگی کنند، 20 سال کسی نمیرد، حالا یا بیش از 20 سال روی کره زمین این مقداری که فعلا جا برای سکونت است کسی نمیتواند بیستد. حتی البته این برای وضع موجود است، ولی اگر کسی سوال کند که خدایی که میتواند ارزو ما را توسعه بدهد انال موسعون، یا زمینی خدای تعالی در نشئه می آفریند که اولین و آخرین را یک جا جمع بکند، چرا کره زمین را به این وسعت نیافریده بود؟ اگر سوال در این حد بلند مطرح بشود جواب قوم کافی نیست، جواب را باید از راه حکمت متعالی داد که ان الموت حق، انسان باید به سمت کمال برسد و حرکت نمیتواند دائم باشد. این را فعلا اشاره میکنن و جواب تفصیلیش رو به بعد موکول میکنن. اما اونچه که از عبارتهای اشارات و تنبیهات نقل میکنن، از خود کتاب اشارات ملازم فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 74 همین جلد 7 اسفار فرمان، قال المحقق توسی رحمه الله فی شرح الاشارات عند قول الشیخ لأن كل شيء لازم له بوسط او بغیر وسط. این سخن را مرحوم شیخ در فصل 21 نمط 7 اشارات و تنبیهات بیان کردند، یعنی طبع جدید جلد 3 صفحه 295 به بعد. در همین فصل 21 می فرماین به این که و یجب ان یکون عالما بکل شیء، حتما خدای سبحان به جمیع اشیاء عالم است که لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. این تعبیر را که مطابق با آیه قرآن کریم است مرحوم شیخ در الهیات شفا دارد که لا یعزو عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. چرا خدای سبحان باید به کل شیء عالم باشد؟ لأن کل شیء لازم له، هرچه که شی بر او صادق است لازم خداست، چون مخلوق لازم خالق است، ناچار به خالق خود تکیه می کند. نه می تواند به خود متکی باشد، نه به غیر خدا متکی است. تکیه مخلوق به خالق امریست لابد من، نه اصل اتکا را می توان از مخلوق گرفت و نه اتکای او را به غیر خدا واگذار کرد. و این دعای معروف که می گوییم لا تکلنا الی غیرک ولا تمنعنا من خیرک، این نه به اون معناست که ممکن باشد خدای سبحان ما را به خود ما وا بگذارد یا به دیگری، چون این مستحیل است، تفویض به هیچ وجه ممکن نیست. منظور آن است که اون نظر لطف و رحمت را از ما دریغ مدار. و یجب ان یکون عالما بکل شیء لان کل شیء لازم له تعالی، به وسط او به غیر وسط، یا بلا واسطه مثل فیض اول یا مع الواسطه. که یتعدا الیه به عینهی قدره الذی هو تفصیل غذائه الاول، هر چیزی منتها الیه قدر اوست. اینجا لابد ملازم فرمید که مرحوم حاجی یک نظری دارد که بعضی اشیا خود قدرن، نه قدر الهی به اینها متعدی بشود، و یکی دوتا جواب هم دادن که اونها هم لابد ملازم فرمید. یتعدا الیه به عینه قدره الذی هو تفصیل غذائه. قدر موطن تفصیل است و غذا موطن اجمال است، و قبلا هم ملاحظه فرمودید که منظور از این اجمال و تفصیل همون بساطت و ترکب یا وحدت و کثرت است، وگرنه اون اجمال و تفصیلی که در علم اصول مطرح است اینجا مراد نیست. اون اجمالی که در علم اصول مطرح است یک علم تفصیلی است منظم به چند جهل و شک ابتدایی. اینجا علم است، منطقه علم بسیط. و قضا مقام اجمال و بساطت است، قدر مقام تفصیل است. هر شیئی یک مخزنی دارد که در مخزن اشیا با هم هستند، و اما در مرحله قدر برای هر شیئی اندازه‌ای است. یتعدا الیه به عینه قدره الذی هو تفصیل غذائه الاول. تعدیان واجب، این تعدی به نحو ضرورت است که منظور از این وجوب همون جبر علی است، برای اینکه اسکان ما لا یجب لا یکونو، این لا یکونو کان تام است، ناظر به همون قانون است که اشیاء ما لم یجب لم یجب. دو تا وجوب است، یک وجوب لاحق است یک وجوب سابق. وجوب لاحق که ضرورت به شرط المحمول لامیده می شود، این وصف به حال موصوف است. وجوب سابق که مفاد قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد است، این ضرورت به وصف موصوف نیست، به حال موصوف نیست، و ضرورت به حال متعلق موصوف است. بیان ذلک این است که اگه گفته شد اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی اشیاء ما لم تتحقق علته تامه لا، این ضرورت سابق صفت شی نیست، صفت متعلق شی است. اگر گفته شد الف مادامی که واجب الوجود نشود یافت نمی شود، یعنی مادامی که نصاب علت تامش محقق نشود یافت نمی شود. البته این تحلیل از آن خود مرحوم آخوند است در تعلیقاتشون و الهیات شفا. پس بنابراین هر وجودی محفوف به ضرورت این است، یک ضرورت سابق که وصف به حال متعلق موصوف است، یک ضرورت لاحق که وصف به حال خود موصوف است. ضرورت سابق لاحق این همان است از الوجود کاشف الوجوب جا، هر شیئی که موجود است وجوب بالغیر دارد. مثلا زیدون الموجود موجودون به ضروره، این ضرورت که وجوب بالغیر است صفت به حال خود این شیء وجود است. اما اگر گفته شد زیدون ما لم یجب لم یوجد، یعنی زید ما لم یتحقق نصاب و علته تامه لا یوجد، پس این ضرورت سابق وصف به حال متعلق موصوف است، اون ضرورت لاحق وصف به حال خود موصوف. در اینجا ناظر به اون ضرورت وصف، ضرورت به حال متعلق موصوف است. فرمود از کان ما لا یجب لا یکونو، اگر به حد ضرورت نرسد یافت نمی شود. این همان است که لا یوجد شیء بلا اولویه، در اون بحث اینکه لا یوجد شیء و بل اولویه، اونجا مسئله ضرورت سابق مطرح است. از کان ما لا یجب لا یکون و کان تام است کما علمت. این سخن مال مرحوم شیخ است در متن اشارات. مرحوم خواجه در شرح این چنین فرمودن، به حاضر عباره فرمودن: اقولو فی تقریرهی لما کان جمیع صور الموجودات الکلیت والجزئیه التي لا نهاية لها حاصلة من حيث هي معقولة في العالم العقلي بإبداء الأول الواجب إياها وكان إيجاد ما يتعلق منها بالمادة في المادة على سبيل الإبداء ممتنعا. چون هرچه که متعلق علم خدای سبحانه است از کلی و جزئی که حدی برای اینها نیست، اینها از اون جهت که معقولن در عالم عقلی وجود دارن. البته در حکمت مشا سخن از علم حصولی است و سخن از صور مرتسم است، منتها این صور مرتسمه میتوانن قیام صدوری داشته باشن نه قیام حلولی به مانند آن. و اما در حکمت مشا، در حکمت متعالیه و همچنین در حکمت اشراق سخن از علم حصولی نیست. در عالم عقلی همه اینها موجودن به وجود عقلی و چون مادی در این اشیا در مخزن الهی موجودن به نحو بساطت و به نحو ابدا، نه به نحو ترکب و نه به نحو کون و فساد. البته قضا کدام موتن است، آیا یک موتن است یا چندین موتن، برهان یک قضا را ثابت می کند، اون خصوصیت ها را باید نقل تثبیت کند. از ظاهر نقل پیداست که مخازن بیشماری برای هر شیء است، نه هر شیء یک مخزن غیبی دارد، هر شیء دارای چندین مخزن است. این من شیء الا اندنا خزینته نیست که هر یک شیء دارای یک خزینه باشد، بلکه هر یک شیء دارای خزائن است. این من شیء الا اندنا خزائنه و ما ننزل و الا به قدر معلوم. حالا خزائن الهی چیست؟ عقل راه ندارد، اصلش را عقل اثبات می کند، اما خصوصیاتش و عددش و انهایش را عقل راه ندارد. نقل است و شهود، این دوتا به خوبی می توانند تثبیت کنند. والقدر عبارتون ان وجودها فی موادها الخارجیه بعد حصول شرایطها مفصلتن واحدن بعد واحد، کما جا فی تنزیل، در تنزیل الهی آمده است که و این من شین الا اندنا خزائنو، و مفاتیح غیب هم پیش اوست و اندهو مفاتیح الغیب. حالا یا جمع مفتح هست به معنی مخزن، یا جمع مفتاح هست یعنی کلید، علی حال اندهوست. و اگر انسانی اندلاهی شد، او کلیددار خزائن غیب است. خلاصه اندلاهی شدن مخصوص فرشتگان نیست، چنگ قبلن هم گذشت: لن یستن که فالمسیح و ان یکون عبدن لله ولا الملائکة المقربون. اینها مجموعا جزء ان الذين عند ربك لا يستحسرون عبادته خواهند بود. هر موجودی که عند الله شد، او در حقیقت خود کلید خزائن غیب است. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. بعضی ها حقیقتشون در قضاست و رقیقتشون در قدر است، و بعضی ها در همون قضا حقیقت و رقیقتشون به نحو اجمال و تفصیل ملاحظه می شود. لزام فهمن ول جواهر العقلیه و ما معها، یعنی اوصافشون، حیات نوریشون و مانند اون، موجودتون فی القضا والقدر مرتن واحدتن به اعتبارینه. حمله عرش یه موجودی باشد که نظیر انسان کون مادی داشته باشد، این چنین نیست. قضا و قدرش با اجمال و تفصیل به مانند اون حل می شود. اما انسان و مانند آن را که خدای سبحان از اونها به عنوان تنزیل یاد کرده است، اینا حقیقت و رقیقه ای دارن که حقیقتشون در موطن قضا به نحو بساطت و رقیقتشون در موطن قدر به نحو ترکب و تفصیل یافت می شود. اومد خود خزائن چی؟ اشکال نیست. خود همین شیء میگوید مخزن مخزن است. مخزن دیگه پایین نمی آید. مخزن فیض خود. رقیقه پایین آمده است دیگه. نه، رقیقه یعنی مرحله پایین دیگر. مثلا انسان، بله، انسان از مرحله که یأکل و یمشی فی الاسواق انسان است تا دنافذ دلّا. اما مخزن الهی که خود فیض از فیوزات الهی است، رقیقه ای ندارد که انسان بگوید این مخزن است، این حامل عرش است. این چه؟ بله، این شی یک موجودی نیست که دارای نشئات باشد مثل کون جامع. در کل نظام همه اینها مقام مخصوص دارن الا الکون الجامع. کون جامع انسان است. انسان است که میتواند یک سمتش یأکل و یمشی فی الاسواق باشد، بگوید ما انا الا بشر مثلکم، یک سمتش هم دنافذ دلّا باشد، ایست که میتواند دو سر خط حلقه هستی را وصل کند. اما بعضی ها این چنین نیستن که یک فرد خارجی هم داشته باشن که یأکل و یمشی فی الاسواق باشد و یک فرد عقلی. مخازن الهی اینطورن. خود مخازن از موجودات خارجی است که خود این لفظ خودش شامل نمی شود. مثلا این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم. و خود خزائن چی؟ خود خزائن هم تنزل میکنه. این چیلی نیست. انسان هست درباره چیزهای بله. اون خود انسان اصولاً چون یه موجود جامعی است، میتواند از جسم و نام حساس و متحرک براده شروع بکند تا ناطقون خط میشه. خب در قوس نزول این میتواند بالاخره تجافی نکند، تجلی بکند، بیاد پایین. پایین هم رقیقه اوست. نه آخه اونها به این صورت ندارن فرد خارجی. مثلا یه موجود خارجی مادی ما داشته باشیم به نام جبرائیل نیست، به نام مخزن الهی نیست. درباره نه، نام بالاخره نام منظور نام فلسفی است، نه نام ادبی. نام ادبی را یک کسی میگوید انسان، دیگری میگوید آدم، سومی میگوید بشر، چهارمی میگوید کذا و کذا. این نام ادبی را قرار دادی است، هر کسی با فرهنگ خاص وضع میکند. اما نام را که از ماهیت گرفته میشود، بالاخره باید فرد مصداق خارجی او باشد. ما یه مصداق خارجی داشته باشیم که جبرائیل بر او صدق کند یا مخزن الهی بر او صدق کند، یه همین چیز نداره. بله دیگه، بله. خب بله، اینها بالاجمال تجلیات خدای سبحان هم هست، چون الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، سراسر تجلی خداست. به اون معنا تجلی خدای سبحان هم هست، ولی سخن آن است که آیا خدا هم قضا و قدر دارد؟ این چنین نیست. خود قضا هم قضا و قدر دارد؟ این چنین نیست. خود مفاتیح غیب و مخازن غیب هم قضا و قدر دارن؟ این چنین نیست. خود لوح محفوظ هم لوح محفوظ و لوح محو اثبات دارد؟ این چنین نیست. انسان چون کون جامع است، این خصیصه را بله، اگر چنون چه بیاید اینجا میتواند صعود کند، اگر نیاید که نمیتواند صعود کند. این خصیصه را دارد. آخه اونها موجوداتی هستند که ما منا الا له مقام معلوم. این چگونه بیاد پایین؟ و انسان است که میتواند در این نشأه فرقی داشته باشد که واقعا اون ماهیت بر او صدق کند، چون ماهیت لا بشرد است. همون فرقی که بین جسم و جامد بود، همون فرقی که بین نبات و نامی بود، همون فرق هم بین انسان و تعبیرات دیگر هست. یعنی مرتبهشون متفاوت است، جامعشون یکیست. اما جبرائیل و مخزن و لوح محفوظ و امثال ذلک این چنین نیست. که مثلا یک لوح محفوظی ما داشته باش، جامعشون واقعا یکی باشد، مرتبهشون فرق میکنه. حامشی داشته باشیم، مفتاح غیب داشته باشیم، غیب داشته باشیم که به ما انه غیب جامع باشد بین نشعه شهادت و غیب. این چه نیست؟ لذا برای اونها سخن این است که ما من لا له مقام معلوم، اما برای انسان این است که خلق الله الارواح قبل الاجسام ثم کذا و کذا. این نشانه تعدد نشعه موجودی است به نام انسان مثلا. لذا اونها قضا و قدرشون به اعتبار فرق میکند، ولی انسان و موجودات دیگر قضا و قدرشون واقعا فرق میکند. والجواهر العقلیتو و ما معها موجودتون فی القضاء والقدر مرتن واحدتن به اعتبار اینه. این چی نیست که حمله عرش یه وجود قضایی داشته باشن، یه وجود قدری و همچنین خود مخازن غیبی، اما جواهر جسمانیه و اوصاف و اعراضی که با اینها هست و ما معها اینا موجودتون فیه ما، یعنی در قضا و قدر مرتینه. این خلاصه سخنه مرحوم خواجه است در شرح اشارات. اونگاه دوباره خواجه می فهمون به هنا ازهر و معنا قول شیخ که این کل شیئن یوجده الاول به وسط او به غیر وسط یتعدا الیه به اینه قدره لذی هو تفصیل و غذاه الاول الى ذالک شیئ بینه تعدین الى سبیل الوجود. مرحوم آخون بعد از اثبات مسئله رو برهان تأییدن سخنان مشایخ قوم را نقل میکنن، خواه از حکمت مشا خواه از حکمت اشراق. از حکمت مشا سخن مرحوم شیخ و مرحوم خواجه را به عنوان شاهد ذکر کردن، از سخن حکمت اشراق سخن مرحوم صاحب اشراق را نقل میکنن. گرچه در بعضی از تعبیرات شیخ اشراق سخن از نفی حیولا است، اما در تلویه ها تصریح میکنن که جسم مرکب از حیولا به صورت است. هم اکنون هم گوشی از سخنان را که نقل میکنن ترکب جسم از محدیلا به صورت است. در بیان صادر اول اونجا تصریح میکنن که اکنون که بر اساس قاعده الواحد ثابت شده است که صادر اول یکی است، اون یکی عرض نمیتواند باشد، با جوهر باشد، اون جوهر هم جسم نمیتواند باشد، لندن جسم مرکب من الحیولا به صورت. حالا این رو بخواست خدا تو بحث حیولا به صورت بدروشم شد. و قال شیخ الاشراقی فی تلویحات، او رو تلویحات هم برای انشاءالله اگر فرصت شد در جلسه بعد میخوانیم. لو نظرت الى آثار رحمت الله فی هذا العالم، بعید نیست که مرحوم خواجه این نکات را از شیخ اشراق برداشت کرده باشد و متن اشارات و تنبیهات را با برداشتی که از حکمت اشراق دارد شرح کرده باشد، چون شیخ اشراق توانست در چند مسئله اساسی فلسفی نظر مرحوم خواجه را از فلسفه مشا به فلسفه اشراق منتقل بکند. مرحوم محقق داماد با اینکه از کسی کمتر به عظمت یاد میکند، از شیخ اشراق تجلیل یاد میکند، لله در رساه به تلویحات در قبسات، با تجلیل از این بزرگوار یاد میکند، لله در رو صاحب تلویحات. کم درس خوند و کم فرصت درس و بحث داشت. این حکمت الاشراق را می فرماید که یک جا به ما الهام شده است، منتها تا ما اینها را بنویسیم یک چند روزی طول کشید و این هم در اثر مسافرت هم سال ذلک بود. قسمت مهم را به سفر می گذروندن، می گفتن ما دنبال استاد می گردیم و کسی پیدا نشد بالاخره، یعنی اون استادی که خودش ملبد، نه استادی که درس و بحث بگوید. هم خود شیخ اشراق در حکمت اشراق میگوید این کتاب قرة عیون اصحاب المعارف است، هم مرحوم آخون در کتاب مبدأ و معاد میگوید که حکمت اشراق قرة عیون اصحاب المعارف است، قبول کرده است. و قال شیخ اشراقی فی التلویحات لو نظرت الى آثار رحمت الله فی هذا العالم لقضیت العجب من ان الرحمت الالهیه لما کان غیر جائز ان تقف على حد یبغى وراء اهل امکان غیر المتناهی. ممکن نیست خدایی که دائم الفیض علی البریه است و فیاض مطلق است تعطیل باشد، فیضش فقط اختصاص به نشأه مجردات داشته باشد. سماوات و عرض و امثال ذلک را نیافریند. یا این وضع موجود عوض نشود. غیر جایز ان تقف علی حد که یبقا ورای اون حد، ورای اون مرتبه، الامکانو غیر المتناهی، یعنی استعدادهای بیشماری در حد قوه بماند به فعلیت نرسد. این امکان همون امکان استعدادی است. چون این چین است وجدت حیولا ذات و قوت القبول الی غیر النهایه. این سخن خیلی منافات ندارد با نفی ماده، زیرا به تعبیر مرحوم حاجی ان الحیول الام اعنی ما حمل قوت شیئن اثبتت کل الملل. اون حیولا به معنای اصل الاستعداد، اون را منکر و مغر هر دو اثبات میکنن. هم شیخ اشراق قبول دارد هم حکمای مشا. و اون حیولای خاص است که در برابر صورت است، یعنی موجود جوهری به معنای صرف الاستعداد که نوعی از انواع خمسه جوهر باشد، او محل اختلاف است. وگرنه اصل القبول را اثبتت کل الملل. وجدت حیولا ذات و قوت القبول الى غیر نهایه. همونطوری که مبادی فاعله فیاضیتشون لا اله نهایه است، حیولای اولا هم پذیرشش لا اله نهایه است. کمال المبادی قوت الفعل الى غیر نهایه. همونطوری که مبادی عالیه افعالشون تمام شدنی نیست، ماده اولا هم پذیرشش نامحدود است. و کان لابد ایزن لتجدد الفیض من تجدد امر ما. اگر یک موجودی صرف الاستعداد بود آفرید، این یک مقدار از فیض ریابی را تأمین می کند. برای اینکه این موجود صرف الاستعداد به اون مستعد لحای خاص نزدیک بشود، چاره جز حرکت نیست. پس خود حیولا به تنهایی یک گوشه کار را به عهده دارد، نه همه گوشه ها را. اگر حیولا باشد و سکون، چیزی این قوا را به فعلیت نمی رساند، لذا حرکت مستمر لازم است. و کان لابد ایزن لتجدد الفیض من تجدد امر ما. بنابراین غیر از حیولا حرکت های خاص لازم است. اون حرکت را یا حرکت فلکی یا حرکت جوهری و مانند آن توجیه می کند. فوجدت اشخاص فلکیتون دائرتون لاغرازن دائرتون لاغرازن الویتن یتبو هست تعدادون غیر متناهن. ایرام فلکی یافت می شود که اینها برکتشون استعدادهای گوناگون را شکوفا میکنن. حالا یا اونها حرکت میکنن یا زمین به دوران حرکت میکند، بالاخره یک نحوه حرکتی باید باشد. این به عهده هیئت و مسئله طبیعی است، مسئله فلسفی نیست. سود و زیان این مسئله را هیئت و علوم طبیعی به عهده دارد. فوجدت اشخاص فلکیتون دائرتون لاغراض الویت یتبو هست تعدادون غیر متناهن ینزم و الی فاعل غیر متناهن. استعداد نامحدود از اون طرف فاعلیت نامحدود باعث می شود که فیضهای نامحدود به فعلیت می رسد. الی فاعل غیر متناهن یک، و قابل کذالک غیر متناهن دو. منتها انزمامش به طرف قابل است تا متمم قابلیت قابل باشد، نه به طرف فاعل تا متمم فاعلیت فاعل باشد. ولی در جمع وقتی که میخوام حساب کنیم، میبینیم یک فاعل نامحدود و یک قابل نامحدود و یک زمان بیکران. این چی جمع‌بندی میشود؟ وگرنه زمان جزء متمم قابلیت قابل است، نه متمم فاعلیت فاعل. اونگاه فینفته باب نزول البرکات و رشح الخیر دائم فی الازال و الاباد. و یحصل الفیض علی کل قابل به حسب استعداده. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این تأمین نظام داخلی است. نظام داخلی آن است که هر چیزی را مجهز بکنند به استعدادهایی که بتواند او را به کمالش هدایت کنند. از المبدأ الواهب لا تغییر فی، این نشان میدهد که زمان جز متممات قبول قابل است. برای خدای سبحان تفاوتی نیست، منتها انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها. ولو کان للنمل استعداد و قبول نفس اشرف کمال الانسان لحصل فیها، اگر نمل استعداد یافت یک روح قوی تری داشت خدای سبحان به او اعطا میکرد، چون از اون طرف فیض دائمی است، از این طرف ان هذه القلوب اوعیت فخیرها او آه. ولو کان للنمل استعداد و قبول نفس اشرف کمال الانسان لحصل فیها من فیض العقل الفیاض. ثم لما کان اشرف ما یتعلق بالحیولا ان نفس ناطقه، بهترین چیزی که به عالم ماده و نفس ماده وابسته است و متعلق است نفس انسانی است. و کان غیر جائز خروج الممکن فیها دفعتا دون الابدان ولا مع الابدان، این ارواح از اون چهره نفس بودنشون نه بی بدن هستن نه همراه بدن هستن، نه بی بدن حادث می شوند نه مع البدن در معیت تدریجی دارن، که یکی پس از دیگری چاره نیست، یکی پس از دیگری باید تعلق بگیرن. بهرن فه به حسب الادوار و الاکوار و الاستعدادات یحصر النفوس من فیض واحد برنن بعد قرن. الان کار به اصطلاح دور و کوری که تناسخیه سخنانشون بی گرایش به این سمت نیست نه در اینجا نداریم، فقط بحث در آن است که فاعل که تام الفاعلیت است و فعلش نافذش نامحدود، اون فیض نامحدود را یک قابل نامحدود میتواند جذب بکند و این قابل نامحدود را زمان نامحدود میتواند شکوفا کند، فقط بس در این جهت است. و اگر زمان است و حرکت است و تدریج است، قهرن هر چیزی حد مشخصی دارد، وقتی نوبت او رسید او میشود آسیب رسان، وقتی عمرش منقضی شد او میشود آسیب پذیر. فبس غیر جائز خروج الممکن فیها، یعنی این نفس هایی که ممکن هستند دفعتا نمیتوان همه نفوس را یک جا به هیولا داد، نه بی بدن میتوان به هیولا روح بخشید نه هم صده بدن، بلکه فوق ابدان باید ارواح را به هیولا متعلق کرد. ثم لما کان اشرف ما یتعلق بالهیولا ان نفس الناطقه، این نفس ناطقه که ممکن است به هیولا افاده شود، نه دفعتن ارواح را میتوان به هیولا داد بی بدن و نه در سطح بدن، بلکه هیولا باید به سطح بدن برسد اولا، بدن باید به نصاب استعداد خاص برسد ثانیا، تا به اون مرحله که رسید سو منشأ نو خلق آخر بشود ثالثا. یحصل نفوس، این نسلش، این عصرش، این دورش بعد از نسل و عصر دوره قبلی است. شخصی بعد شخص، زمانی بعد زمان لازم دارد، نفوسی بعد نفوس، قرنی بعد قرن لازم دارد، گروهی بعد گروه، قرنی بعد قرن لازم دارد، شخصی بعد شخص، زمانی بعد زمان لازم دارد. این اصطلاح دور و کور که هر 30 سال کل حوادث عوض می شود، این اصطلاحی است که احیانا در کلمات تناسخیه هست. می گویند نوع نقش هایی که در چهره فلک هست 30 سال به 30 سال تکرار می شود. فبه حسب الادوار و الاکبار و الاستعدادات یحصل نفوس من فیض واهبه ها قرنن بعد قرن، راجعتن الى ربها ازا کمالت. انتها کلام صاحب تلویحات. مرحوم آخون بعد از گذراندن اون امور و اقامه برهان، کلماتی از حکمت مشا و حکمت اشراق به عنوان تأیید ذکر کردن، فرمود فقط تبین و تزه ان لا نهایت فی الاشخاص و النفوس التي اقتضتها العناية الأزلية، عنایت ازلیه چون فیضش نامحدود است، او دائم الفیض علی البریه است، اقتضای فیض بیکران دارد. این لانهایی که مقتضای اون فیض است، اگر این لانه های در عالم غذا بخواهد یافت بشود محذوری ندارد، در نشعه قدر بخواهد یافت بشود چاره جز کون فساد نیست. ان لانه هایت فل اشخاص و نفوس که الذ اقتضت حال الا اقتضت حال انات رایه من ضرورتها، از ضرورت این لانه های وقوع الاستحاله و تضاد فی عالم الکون و الفساد، بدون تضاد ممکن نیست. اگر یک موجود کائن فاسد نشود معناش اینه که فیض همینجا متوقف باشد. و لولا تضاد لما صح الکون و الفساد، چه اینکه ولولا الکون و الفساد ما امکنه وجود و اشخاص غیر متناهیه. اگر کون و فساد نباشد معناش نست که این صورت برای ماده برای همیشه همجا متوقف باشد. وللتی هی اشرف منها و هی النفوس و غیر المتناهیت الحیوانیه، اگر چنچو کون و فساد نباشد لازمش آن است که صور نباتی یا معدنی تبدیل به حیوانی نشود، در حالی که صور حیوانی اشرف از صور حیوان نباتی هست. وللتی هی اشرف من القبیلتین، اون صوری که هم از نفوس حیوانی اشرف است هم از نفوس طبیعی اشرف است. و هی النفوس و غیر المتناهیت النطقیه، لازمش که اونها به فعلیت نرسند، چون اگر کون و فساد که نباشد هرگز آبی به صورت نطفه در نمیاد، علقه و مزغه نمیشود تا به جنین برسد تا انشأ نهو رو بیابد. این ضرورت و این امر ضروری هم دو چهره دارد، یک چهره تعاون دارد که خیر است مغزی، یک چهره تضاد دارد که شر است و نامغزی. لذا فرمایند که ول و کون و صوره ول کیفیات مزادن بعضها لبعضن قد علمت انها لیست به فعل فاعلن، این مغزی نیست، امر وجودی نیست، بل من لوازم وجود هل قدری المادی، چهره تعاون اشیا چهره وجودی است و مغزی، چهره تضاد اشیا چهره عدمی است و غیر مغزی. و من ضرورت تعاول بینه هاست حتی یقع الاعتدال و یحصل بهی کمال و تضادها، تضاد این صور. فصح این سخنی که شیخ اشراق فرموده است که لولا تضاد ما صح دوام الفیض، یعنی اونجا داشت ما لولا تضاد ما صح دوام ما صح الکون و الفساد، و این کون و فساد زمین دوام فیض است، دمام فیض مل مبدل جباد ولا وقف الجود ولا تعطل العالم که تتمین، ای خدا سبحان توفیق داد. و بحث بعد، والحمد لله رب العالمین.